بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. امیدوارم که به حد نصاب برسیم. چون اگر جلسه اول به حد نصاب نرسیم، یه موضوعات از اول خیلی مشخص نشه تا انتها مشکل خواهیم داشت. کافیه؟ خب، شاید نسبت به جلسه پیش از مطلب در واقع ما احساس کردیم که چند موضوع رو از من که مد نظر قرار داریم احتمالاً عناوین رو خدمتتون گفتم، سعی این بر این است که در چند جلسه خلاصه مطالب رو عرض بکنیم. باز از موضوعاتی است که یا اصلا در فقه بهش پرداخته نشده یا در فقه پرداخته شده ولی به تمام زوایاش دقت نشده. شاید مثلا یک موضوعی مثل جنون، اگر بگن آقا مجنون کیست که فاقد تکلیف است، برای ما خیلی عادی جلوه کنه. آقا مجنون دیگه خیلی مشخصه دیگه، ولی به این راحتی تشخیص مصادیق جنون امکان پذیر نیست. بسیاری از بیماری های روانی رو الان کسانی که به عنوان وکلا محسوب میشن راه فرار از حکم رو چی فرض میکنن؟ جنون اون خاطی یا در واقع بگیم مجرم. گاهی اوقات با جنون پسفندهای قرار میگیره، جنون آنی تقسیم هایی قرار میگه که آدم تعجب میکنه، مثلا ایشون آنن مجنون شد، آنن هم عاقل شد. موقعی که داشت خطا میکرد آنن چی بود؟ مجنون بود. حالا که دستگیرش کردن آنن چیه؟ عاقله. البته این راحتی است که این حقوق میبخشید این تکلیفش چیه. خود جنون مفصل از کنم صادقی داره که کاری بسیار بسیار سختی بود سال گذشته، چون میدونم که ما مثلا زوال عقل، مجنون، شبه جنون، واژه های باید در قوانین حقوقی به کار میبریم. این واژه ها رو که به کار میبریم بعد میبینیم تو تطبیق به سال چی بشیم مشکل خواهیم شد. یا عرض کنم مباحث دیگری که متاسفانه عرض کردم خوب بهش توجه نداریم. من دوستان قبل از این جلسه اعلام کردم ما هنوز این که به چی عضو میگیم، یک کسی می وصیت کرده که اعضای من رو اهدا کنید، اعضا بر اساس اون فرمی که پر کرده بیمارستان میاد شروع میکنه اعضا رو برداشتن. خب چی باید بمونه که تحویل بدن؟ چه محل نزاع مراجعه میکنن یا ایشون رسمن اعلام کرده کارت چیف امضا کرده، کارت اهدای عضو امضا کرده. توی ذهن افرادی که میخواستن میت دریافت بکنن این بوده که چی باید دریافت بکنن؟ بله، الان که میدونیم مثلا از میت یه دست و پارم میبرند و پیوند میزنند، همه رو میبرند، چیز نمیمونه. من گفتم شاید مثل عزیزان مفقود الاثر فقط یه پلاکی مثلا نشونه باشه که اینه، چون متخصص پوست میگه که آقا چرا پوستش من نبرم، پوست من ببرم برای سوختگی بهترین درمان سوختگیه. ما توی کنگره در مشهد متخصصین پوست شدیداً به من معترض بودن که شما میگه اینجا تقسیم غنایمه که به یکی میگی ببر به یکی میگی نبر، چرا به ما پوستی اجازه نمیدید ما پوست میتو برداریم؟ خب به ما اجازه بدید پوست میتو برداریم که با پوست میت ما به این همه سوختگی تو کشور داریم. خب به چی میگن عضو؟ به کسی میگه آقا تو الان قرار هم که همه چی شوفه کنیم. گفتم نه واقعا به چی میگن عضو؟ بله؟ به هر آنچه که در وجود آدم است عضو صرف میکنن. بعد تو پیوند اعضا از ما چی خواستن؟ پیوند اعضا اصلش برای این بود، گفتم که من احیا ناس، من احیا ناس بیه، بله؟ من احیا ناس ملاک بود. خب این احیای ناس چی بود؟ 4 تا 5 تا عضوی که اگر نمیدادی طرف میمرد. چجوری ما این رو تعمیم دادیم به همه بدن؟ بله؟ اون میگه آقا استخونش به دردم میخوره، اون میگه پوستش به دردم میخوره، اون میگه فلانجا به دردم میخوره. میدونید که تا 2 سال دیگه پیوند سرم تو پروژه اتفاق خواهد افتاد، سر یه نفر به سر یه نفر دیگه پیوند میزنند و این یه دور از دسترس نیست. تو ایتالیا پروژه انجام داره میشه و 2 سال دیگه نتیجش میاد بیرون انجام میشه و حتی استفتا کردن. حالا اسم اون آقا رو نبریم که اگر سر به سر پیوند شد این شخص جدید هست و شخص جدید نیست، دویون به گردن این میاد و دویون به گردن این نمیاد. یک یکی اصلا نمیاد. یکی از این آقایی که الحمدلله سریع همه جواب میده و اشتباه هم جواب میده، پرسیدن آقا برای خودش چیزای گفته تو این جواب ها، ولی واقعا خب این اتفاق میفته. بالاخره وقتی پیوند سرانجام گرفت این شخص و شخصیت قائم بمون سر، مغز و عمل کرده اون بود، این میشه اون شخص قدیم. دویون متوفا کردن این میاد یا نه این دیگه؟ خب اینا چیزایی است که کل این سر و گردن رو از این رگهای اوداج اربعه میاد، اوداج اربعه میشه در واقع. از کنم که و این کلیت خورده، یعنی امیدوارم که تا 2 سال دیگه، حالا 2 سال دیگه نه 4 سال دیگه اتفاق میفته. این میطلبه که بازم تاکید میکنم چون جلسه اول هست، ما هر چی میگیم جلوتر چند تا موضوع رو در پزشکی حل میکنیم، به ازای هر یکی دو تا موضوع که حل میکنیم 20 تا موضوع اضافه میشه. یعنی متاسفانه هر چی تو فکر میکنیم یک گره رو حل کردیم چند تا موضوع جدید اضافه میشه و همیشه از کنم ما درگیریم. یکی از موضوعاتی که حالا خوشبختانه ما کار کردیم و سال گذشته شروع کردیم و به نتیجه رسید، من فقط طرح موضوع امشب بکنم بعد توضیح بدم که چه اتفاقی میخواد بیفته و تو فکر کجا میخواییم روش صحبت بکنیم. ببینید، تا یه زمانی ما فکر میکردیم متعلقات جنین ارزش ندارد. الان فهمیدم که عجب گنج بزرگیست متعلقات جنین. الان واقعا تازه یه بخشیش رو فهمیدن، در آینده بیشتر خواهم. این سلول‌های بنیادی که اینقدر صحبت میشه، بحث میشه، گفتگو میشه، یکی از معدن‌ها و منشأ‌های اصلی تهیه سلول‌های بنیادی بانگ خون بنده نافه. این یه خاویار فرض کنید رو که اینقدر محصول ارزشمنده. خود سلول‌های بنیادی قابلیت این رو داره که ما از هر عضوی که می‌خوایم از اون بسازیم. هر یک سلول بنیادی اصطلاحاً میگن این هنوز تخصصی نیست. بعدا این سلول تخصصی مثلا میشه سلول قلب، تخصصی میشه سلول مغز، تخصصی میشه سلول کلیه. ولی سلول بنیادی اصطلاحاً مادر سلول هاست. این اگه تشبیه بخوایم بکنیم به زبان طلبی، این ما مصدره. همه قسمت ها به چی برمیگرده؟ همه مشتقات برمیگرده به این مصدر. خب این مصدر تازه از کجا صادر میشه؟ این برمیگرده مادهش چیه؟ بانگ خون بنده ناف. خب حالا بانگ خون بنده ناف عرض کنم که تا چند وقت مردم اطلاع نداشتند، اینها به راحتی برمیداشتند، همه کارا رو میکردن یواش یواش. الان مالکیتش با کیست؟ من اول پس در موضوع بکنم، میخوام پایان برسیم که دوستان بتوانن به این نتیجه. یک بخشش فقط مالکیت ها، بخشای دیگه هم داره. مالک این خون بنده ناف کیست؟ یک، خود نوزاد. دو، مادر، 3 پدر، 4 اون سازمان، نهاد، زایشگاه، جایی که توش زایمان صورت میگیره و میداره مالک اون نهاد است. 5 اگر اعراض شد مالک کیست؟ سازمان است یا حکومت؟ جز اموال مجهول المالک میشه یا جز اموال مجهول المالک نمیشه؟ اگه جز اموال مجهول المالک شد مالک میشه چی؟ حاکم. احتمالش که شما اگه به ذهن دوستان میاد بعد طول این بحث اضافه بکنه. مالیت فراوان داره، یعنی معدن طلاست. پدر و مادر با چه دلیلی؟ اگه تصدیق بکنه دلیل میخوانی؟ استحسان که نداریم که، ما باید دلیل داشته باشیم. با استحسان که نمیتونیم چه دلیلی؟ ما به جنبندی رسیدیم توی این بحث.
مالیت در اون متخصص؟ نه،
مالیت هر کجایی که شما میبینید به ازای این در نزد اغلا، اصلا باید تخصصا پیش نیاریم، در نزد اغلا بهش ارزش قائلان خرید و فروش میشه، عقلا مالیت داره. فرض کنید شما خون رو اگر مثلا در 100 سال گذشته نگاه بکنید، میگن خون فرض کنید خرید و فروش حرام، چون عقلا این خون استفاده اغلایی نداشت، منفعت اغلایی نداشت. هر کجایی که منفعت اغلایی بیاد در واقع مالیت پیدا میکنه و مالکیتش باید مشخص بشه که مالکیست. الان این مشخص شده. فرض کنید شما تو روایت نگاه میکردید مثلا بحث جفت رو میگفتن آقا دفع کن، چون اون موقع قابلیت بهره برداری نداشت، اما اون که الالعبد نبود که، اون در اون برهه زمان خاک کردن برای پیشگیری از آلودگی بسیار خوب. اما الان نگاه میکنید، حالا انشالله عکسش نشونه تو خواهیم داشت، اینا حتی یه قطعش هم نمیدارن بمونه، چنان این رو میدوشند، مالیت نداره. این خاویار ماهی استحصال میکنن، مگه میشه مالیت داشته باشه؟ و این توانایی خیلی بالایی داره، توانایی بسیار بالایی داره که حتی اگر این روش پیش بره شاید ما دیگه نیازی به برداشتن عضو از اعضای میت نباشیم. اصطلاحاً عنوانی رو درست شده، دوستان میتونن تو اینترنت سرچ بکنن تحت عنوان پزشکی بازساختی. بازساختی یعنی ما میتونیم بازساخت بکنیم تمام ارگان های یک انسان رو، یا بازساخت بکنیم حتی خود انسان رو، یعنی از این یک سلول بنیادی یا اصطلاحاً استم سل شما میتوانید یک انسان رو ایجاد کنید، یا میتوانید تمام اجزای یک انسان رو ایجاد بکنید. و این به تولید انبوه هم رسیده، فقط الان موندن که ما تو کمیته که هستیم و شنبه هم جلسه‌اش بود بحث صادراتشه، که اجازه صادرات فقط به ما بدید که ما اینا رو صادر کنیم، و 8 سال دارن تولید میکنن دیگه در واقع. ولی ما در فقه فقط بحث مالکیتش نیست، یک بخشش فقط بحث اینه که مالکیت این با کیست، یک بخش اینه. غیر از مالکیت فقه درگیره بخشای دیگه هم هست، و اگر هم روشن نشه حقوق ما هم که ساکته، حقوق ما هم ساکته. تو قوانین ما هست جایی که حقوق ثابته باید به فقه امامیه رجوع کرد، فقه امامیه هم که ساکته، فعلا هر دو در این بخشی هستن سکوت کردن. ولی ما باید تکلیف رو مشخص کنیم. ما تو تحقیقمون از این 5 تا به یک جمعی رسیدیم، به این نظر رسیدیم که انشالله پایان عرض کنم این بحث خدمت دوستان عرض خواهیم کرد که نتیجه ای که ما گرفتیم به چه کسی خواهد رسید. اونجا بله فوائد چی رو عرض کردم، یکیش که تهیه سلای بنیادی است، از سلای بنیادی هم که عضوهای مختلف می سازن، پس اصلا طب بازساختی یا پزشکی بازساختی می تونن تمام اعضا رو بازساخت کنن، تولید کنن، و این تولید کم نیست و ارزشش بسیار بسیار چیه؟ بالاست. خب ما این انتخاب کردیم که توی چند جلسه سری خدمت دوستان بگیم. من خواهشم این است که بازم دوستان قبلی هم عرض کردم، بنابراین است که دوستان هم مشارکت داشته باشن، کار بکنن و باید یه راهکاری برای این قضیه کار کردن دوستان انشالله انتخاب بکنن. خب من سریع فقط این امروز تاریخچه و پیشینه رو بگم که دوستان میگن چقدر ارزش داره. نمیدونم توی جهان چی نمیبینن دوستان؟ قابل دیدن هست یا نه؟ ما تا قبل از اینکه بفهمن سلول‌های بنیادی رو میشه از خون بنده ناف استفاده کرد، از مغز استخوان استفاده میکردن. منبع اولیش چی بود؟ مغز استخوان بود. فکر میکنم این چراغ اینجا اگه یکی دو تا رو خاموش بکنید، خاموش بکنید شاید قابل. اجازه بفرمایید من امروز فقط یه اطلاعات اولیه بدیم که چه تعدادی تو دنیا تو کشورهای مختلف چقدر رقابت هست. این تو پرانتز عرض بکنم، توی جلسه گذشته بحث سلول‌های بنیادی اشاره شد که کشور قطر یک پزشک آمریکایی رو با ماهانه 1,100,000 دلار استخدام کرده که کشور قطر بشود اولین کشور قطب تولید سلول‌های بنیادی. یعنی این ارزشی حالا که دوستان میگن ارزش داره. و اشاره شد بعضی از شرکت‌های تجاری مثل سامسونگ دیگه به طرف تولید گوشی‌های همراه و نمی‌دونم دیجیتال و اینها نمی‌رن. بیش از 80% سرمایه‌شون آوردن در کجا؟ سلول‌های بنیادی. اگر آمار ارقام رو بخوایم بگیم میبینید که خیلی از اونایی که بو کشیدن و استشمام کردن سود کجا هست، مسیرشون رو چیکار کردن؟ آوردن به سمت سلول‌های بنیادی. و در آینده قطعاً این بخش تحول ایجاد خواهد کرد. ولی به هر صورت باید ما تکلیف بعضی از قسمت‌ها رو مشخص بکنیم. اگر میتوان بازساخت کرد، آیا باز مثل اوز همه رو بشه بازساخت کرد؟ بعد قیمت گذاری بازساخت ها چیه؟ بعد مالکیت اینا با کیه؟ یکی یکی اینا هست. سهم حکومت این وسط کجاست؟ بحث اعراضش چی میشه اگه اعراض کرد؟ آیا اطلاع رسانی لازم هست؟ یا یک حالت خیار قبلی اینجا به وجود میاد؟ چون الان گاهی اوقات یک رضایتنامه میذارن جلوی فرد که مثلا فرض کنید به خاطر اهدای خون بنده ناف مبلغ 1,000,000 تومان مثلا به مادر یا خانواده داده شد. خانواده خوشحاله که چقدر میگیره؟ 1,000,000 تومان میگیره. بعد هر یه بخشی از این چند میلیون تومان میارزه. آیا اینجا جهل هست توی معامله؟ جهل توی معامله نیست. خیلی 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 عرض کنم اگه بخوام وارد بشیم و یکی یکی اینها رو نگاه بکنیم میبینیم که واقعا میطلبه که خیلی از بحث‌ها رو در واقع تو این قسمت داشته باشیم. من فقط حکمش رو خیلی عرض کردم، نمیخوام ورود پیدا کنیم چون در درجه اول کار ما موضوع شناسی است و تخصصا موضوع رو که بشناسیم و ارتباطش که با فقه بدونیم یه دوستا. ما اینجا نمیخوایم آخرش به این نتیجه برسیم که مثلا حالا مالکیتش چی میشه، خیار قبل دارن، جهلشون چی میشه، چه میشه. اینا دیگه کاریه که در واقع باید انجام بشه، نمیگم نباید انجام بشه، ولی جاش توی کلاس نیست. بذار اجازه بفرمایید که من قسمت رو اعلام بکنم. از قسمت اول من اگر اجازه بفرمایید بگذارم فقط آمار ارقام رو خدمتتون عرض بکنم. ببینید چه سالی شروع شده. 1989 یعنی اولین جرقه تو کشور فرانسه های بروکمن زد که تو سال 1989 شروع شد. اونم یک بیماری ژنتیکی که یک بیمارش داشت، یک بیماری خونی داشت و تصورش این بود که چه کار بکنه برای رفع این اختلال ژنتیکی که در واقع این بیمارش داره. این اختلال ژنتیکی هم اصطلاحاً حالا بحث فانکونی یا سندروم فانکونی مطرح است. این جرقه اولیه توی پسر بچه زده شد. بعد عرض کنم که در واقع اومد این رو با همین خون بند ناف در واقع و واسلایی که داشت درمان کرد. این جرقه دیگه توی دنیا در واقع توی این قسمت زده شد که بسیاری از افراد رو که تا قبل از این جونشون از دست می دادن قابل درمان هست. اینم که ما تو مبانی دینیمون داریم، تو مبانی دینیمون داریم که الذی انزل الداء هو الذی انزل چی؟ دوا. بله؟ این رو حضرت رسول توی اون یکی از جنگ ها که یکی از افراد شمشیری خورده، پیغمبر فرمود که فرسل طبیب، برید طبیب بیارید. بعد یک کسی میگه که تصورش این است که خب مگه شما بحث درمان و شفا رو مطرح نمی کنید؟ اونجا پیغمبر در جواب این کشفهمی میگه نه، همون کسی که در واقع درد رو و بیماری رو داده درمان رو هم داده است. تو روایت دیگه استثناء داریم، الا الحرم، در واقع پیری، الا الموت، مگر چی؟ مرگ. یعنی غیر از بحث عجله مسما که قابل پیشگیری نیست، بقیه چیه؟ قابل پیشگیری است. این خود مبانی دینی ما هم هست که حتی مثلا در مرگ مغز، بازم تاکید میکنم مرگ مغز نه مرگ مغزی، خیلی داریم تلاش میکنیم یه واژه غلطی درست شده، یه واژه غلط حذف بکنیم، بگیم آقا مرگ مغزی اینجا یا رو من نمیفهم یا چیه، یا از ادبی چه یا اینجا ما به کار بردیم، این یا اینجا اضافه است. یه عضوی مرده مثل کلیه میمیره، میره دیالیز، بله، قلبم میمیره، میرن مثلا پیوند، حالا مغزم میمیره. مغز که مرگ نیست که، بشر در آینده میتواند این مغز رو بله به کار بندازه. الان که نمیتونیم نگیم این مرگ مغزه مساویست با مرگ، با فقه ما رو درگیر کنن که احکام کفن و دفنش چی میشه، برنامهش چی میشه، اعضاشو برداریم بر نداریم. این رو باید مرگ به معنای مطلق تصور نکنیم. و یه روزی میاد که به زمان ما میخندن که طرف مغزش از کار میافتاد این رو دفنش میکردن، همونطور که الان ما میخندیم که اگر اون زمان صاعقه زده میشد یا مد خون از کنم که یه مقداری گاز و بخار امثال اینها زنده ها رو دفن میکردیم، یه زمانی هم میان به دوره ما میخندن که ما بله افراد مرگ مغزی یا مرگ مغز رو زنده چکار میکردیم؟ دفن میکردیم. لذا غیر از بود و غیر از این با مبانی ما سازگاره. خب بعد از این جرقه اولیه به این فکر افتادن که حالا که یه مورد استفاده شد، خواهش میکنم این واژه بانک رو دقت بکنید، اینا دقیقاً واژه رو به کار میبرن، یعنی بانک با تمام لوازم. یعنی چه با تمام لوازم؟ بله؟ یعنی دیگه نه بگید اهدای عضو، اهدای اعضا، اهدای خون، اهدای قصد قربت کرد یا تبرعاً، نه، یعنی تمام لوازمی که شما در یک بانک هست اینجا وجود داره، خرید و فروش، سپرده گذاری، همینا هست. حالا میرسیم انشاءالله توضیح خواهیم داد که همه اینها هست. عرض کنم صادراتش، نقلش، انتقالش، مالکیتش، نگهداریش. گاهی اوقات شما مثلا فرض کنید یه سپرده دارید، گاهی اوقات یه صندوق امانی از بانک میگیرید، صندوق امانی دنبالت رو میدارید توی این صندوق، بله، کلید و رمزش میمونه دست شما. این هم گاهی اوقات اینجوری میکنید چرا رسید؟ بله بله بانک، بله حالا خون رو صحبت خواهیم کرد، اصلا توی جلسه رو شب شاید نرسیم، اجزای خون رو توی جلسه صحبت خواهیم کرد که این خون برای خودش یه پالایشگاهی داره. پالایشگاه چی؟ خون. این پالایشگاه خون اجزاش، حالا چون سوال فرمودید، اجزاش بسیار متنوع. قبلا میگفتم مثلا یه سلول سفید و یه سلول قرمز و یه پلاسما، الان میگن با یه دنیایی هم داره میرن فاکتورها. بعد حالا تا الان فهمیدیم فاکتورش، ما هرچی بریم جلوتر به خیلی از چیزا بیشتر اطلاع پیدا میکنیم. مثلا فرض کن فاکتور 8 هست برای هموفیلی، فاکتور 7 هست، فاکتور 11 هست، بعد غیر از فایترا به یکی یکی میرسیم رو اجزای دیگه. لذا خود خون یک بخشش اجزایی که با اجزات آشنا شدیم، بعد میفهمیم که تازه خون در بخشای مختلف تفاوت هم داره. یعنی خونی که تو جفت هست با اون خونی که تو رگ ما هست چیه؟ متفاوته. مثلا اون خون مثلا بیت میخوره خون چی؟ بندناف. حالا نمیدونم میخواد شکلاشو ببینید، من شاید آخر یه دو تا شکلم بگذارم از این دوشیدنی که از خودش بودم برای جلسه سوم، که شکلای دوشیدن هم داشته باشیم که چجوری تخلیه میکنه. بعد به این فکر افتادن که خواهی یک نفر درمان شد، ما بیام این رو چکار کنیم؟ نگهداری کنیم، دورریز نکنیم. بعد جرقه زده شد که اولین بانک ها شروع بشه. ایده بانک در سال 1991، این دو سال بعد از اینکه این پیوند در واقع انتقال خون صورت گرفت، عرض کنم که ایده بانک زده شد و سال 91 در واقع اومدن روی سرطان هم از این استفاده کردن. الان میدونید که مثلا یک سلول بنیادی رو اگر به یک قلب بیمار و ناقص تزریق بکنن، این میتواند در اثر تکثیر چه کار بکنن؟ یک قلب سالم. تو کلیه لازم نیست یک کلیه به صورت پیوندی باشه. الان خیلی از دوستان میگن مثلا کسانی که معلول هستن، قطع نخا هستن، با تزریق گاهی اوقات سلول پیوندی، البته اینا به صورت کارهای آزمایشگاهیه، کسانی که حتی قطع نخا هستن ترمیم نخا میکنه و طرف میتونه که اون تحرک و حرکتش چیکار کنه؟ به دست بیاره. یعنی اینقدر ارزشمنده که ارزش این رو داره که حداقل توی بانک نگهداری بشه. بعد از این عرض کنم که 99 اولین بانک تو آمریکا تأسیس شد. یه آماری رو ما از کشورهای مختلف بدیم. تا الان حدود 500 بانک، از این آمار مال اولوش تقریبا 6 ماه گذشته است که کار انجام شد، حدود 500 بانک است. بانک هم 3 نوع داریم. یک بانک عمومی. بانک عمومی یعنی چی؟ یعنی این رو از شما میگیره، اولویت مصرف هم به شما نمیده. مثل این که شما الان میدید در سازمان انتقال خون، بله؟ خون رو میدید، ولی اولویت رو به شما نمیده که اگر خونی که الان شما دادید حتما برای کی مصرف بشه؟ برای خود شما مصرف بشه. این اولویت رو به شما نمیده، خون از شما میگیره، به نیازمند، هر نیازمندی که تو اولویت بود میده. بانک عمومی از شما این رو میگیره، هزینه از شما دریافت نمیکنه، اما چکار میکنه؟ به شما اولویتی نمیده، این رو به هر کسی که نیازمند بود میده. میشه بانک عمومی. بانک خصوصی هست که بانک خصوصی این رو از شما میگیره، حالا یکی که الان قیمت ها میاد تو کشورهای مختلف، ابتداءً برای عضویت در اونجا یه پولی از شما میگیره، بعد سالانه مثل حق شارژ از شما چکار میکنه؟ یه پولی برای نگهداری میگیره. این مصرفش فقط مخصوص کیه؟ خود فرده و به دیگری واگذار نمیکنه. اگه خدای نکرده مثلا این نوزاد در آینده دچار مشکل قلبی، دچار مشکل مغزی، دچار مشکل کلیوی شد، از این ذخیرش استفاده میکنم برای کی؟ برای خود این نوزاد. حالا اینجا تو پرانتز، در بانک خصوصی اگر فرض کنید فرد اومد و سالمم زندگی کرد و مرد و از این ذخیره استفاده نکرد، مانده ذخیره مال کیه؟ مانده حساب مال کیه؟ من میخوام وارد فرور نشم و تعریف فرور نکنیم. ببینیم اینقدر همینجوری ذهن میره. یه فرض این است که این آقا اومد نگه داشت از باب احتیاط و این احتیاط اتفاق نیفتاد. حالا اون بانک میتونه ادعا کنه که من اینو برای خودم بردارم؟ یا وراست به قول شما باید بیان ادعا کنن که آقا اینو باید بدید به ما؟ حالا وراست که ادعا میکنن بدید به ما، این جز مایملک میاد؟ به جز مایملک شما تو میت چی میگی؟ تو میت میگفتید که آقا اگه این میت مرد اعضاشو برداشتیم و اعضاشو حتی فروختیم، این اعضا جز چی نیست؟ جز مایملک فرد حساب نمیشه که تقسیم بشه که. اگه این اتفاق میافتاد که بلافاصله همه میرفتن میت چیکار میکردن؟ چوب حراج میزدن میفروختن که جز مایملک حساب بشه. به جای کلیه مثلا چند میلیونی میگفتن کلیه مثلا 2 میلیونی به حراج کردیم بخرید. چجور اونجا فقه دلش گرفته؟ اتفاقا در یک جلسه ای در بین 60 از رؤسای بیمارستان ها من این اشاره کردم، گفتم هیچ کجا به اندازه فقه به پزشکی کمک نکرده. از نظر اخلاقی چون کار طرف که مرد که حالا اندازش هم بپوشیم توجیه هم میکنیم یه خرج کنیم، بالاخره چند تا بچه صغیر داره، چند تا بچه فلان داره، از نظر حقوقی هم قانون میگه از نظر حقوقی هم مشکلی نداره که بیاد جز اموالش بده. ولی خیلی عجیبه برای اینکه این خلاف صورت نگیره تنها جای نقطه ترمز کجا بوده؟ فقه بوده که آقا اگه این رو رها کنیم فاجعه‌ای خواهد شد و واقعا فاجعه خواهد شد. ببین چقدر زیبا و واقعا چقدر زیبا که ما تو روایت داریم ان حرمت المیت که حرمت بعد برای رأس میت بریدن سر میت ما دیه تعیین میکنیم. خیلی عجیبه، 1000 و چند سال پیش. بعد بعضی میگن آقا اون موقع تو جنگ بوده، حالت بله عداوت و دشمنی بوده. روایت که این چیزا رو نمیگه که، روایت این قسمت چیه؟ مطلقه، هیچ چیز رو نمیگه. و این حرمته خیلی عجیبه. بعد همونجا خیلی جالبه، دیه که تعیین میکنه جلوی دفع دخل مقدر میکنه دیگه، جلوی شوهرم میگیره. میگه این دیه که الان من تعیین کردم برای حرمت میت، این دیه مالکیتش با کیه؟ بله؟ با خوده. صرف چی بشه؟ خود این میت. این مالکیت اجازه اون مایملک. یه بحث اینجوری هم توی اون بحث قتل و دیه قتل هم داریم آقا، که اتفاقی وقتی کسی صحنه سازی کنه مثلا بیا بابای ما رو بکش پس کن دیهش میاد کجا، اونجا باز فقه یه جایی اونجا ترمز کشیده که کسی نتواند سوء استفاده بکنه از قتل یه کسی و دیه گرفتن و دیه جزه مایملک بیاد. دوستان دیگه اونو مراجعه کنن و نگاه بکنن. اینا بالاخره فقط تر موضوع بکنم که دوستان آشنا بشن که قارچگونه هم داره رشد میکنه. این میشه عمومی، این خصوصی. یه نمونه دیگه هم داریم که حالت نیمه عمومی نیمه خصوصیه، یعنی فرم سوم، شکل سوم، حالت نیمه عمومی و نیمه خصوصی. یعنی پول میگیره ولی پول نسبت به خصوصی چیه؟ کمتر هست. میگه آقا من این رو نگه میدارم، اگر تا فلان وقت یا تا فلان زمان که شما هستی استفاده کردی خب هیچ، اما اگر استفاده نکردی کی مالکه؟ بله؟ خودم مالکم. یعنی فکر اینم کردن که اگر مثلا شما استفاده نکردی این دیگه مالکیتش منتقل میشه، شرط ضمن عقده، مالکیتش منتقل میشه. این میشه نیمه عمومی خصوصی که بعضی ها ممکنه در قلب بگن خب مثلا این کار میکنیم میدیم تا زمانی که خودمون بودیم هزینه کمتر پرداخت میکنیم، بعد از خودمونم که خب بالاخره افتاد برای اون سازمان نهاد کافیست. پس سه فرم تصور میشه: یک عمومی، دو خصوصی، سه در واقع مشترکی که نیمه عمومی و نیمه خصوصی باشه. ببین تا الان باز من تأکید میکنم این آمار دوستان تا مال 6 ماه گذشته است، حدود 12,000 پیوند با استفاده از نمونه های ذخیره شده در بانک خون بنده ناف عضو شبکه حیاتی نت کورد. کورد یعنی این تنابی که هست، این بنده ناف که میگن کورد، کلمه کورد انگلیسی به این معناست. و یک شبکه دوستان نت کورد، اگر دوستانم بذارن CORDNET، یه شبکه جهانیه، یه شبکه اتصالی چیه؟ جهانیست و مثلا برای خودشون تشکیلات مفصلی دارن و برنامه‌های مفصلی هم دارن. حتی در بخش پزشکان بدون مرز و
حدود 12,000 پیوند شما حساب بکنید. 1992 تشکیل اولین بانک بوده تو جهان. 1992 تا الان رو حساب بکنید تو خیلی از کشورها به مرور زمان هم تشکیل شده. ببینید یه دفعه گسترده چقدر پیوند داره تو این قسمت صورت گرفت. خب قیمت رو من تو یکی از اینا فقط اشاره کردم. توی بانک خصوصی به طور متوسط برای جمع‌آوری، استخراج، فراوری، انجماد و نگهداری برای این مراحل، این مراحل پنجگانه، به طور متوسط 1500 دلار عضویتشه. بعد سالانه چقدر؟ 100 دلار حق شارژشه. که شما یه قسمت اولیه میدید که این فراورده آماده بشه. آماده که شد برای نگهداری تو بانک خصوصی چقدر میگیرن؟ سالانه 100 دلار برای شارژ میگیرن. تو ایتالیا سال 2002 فعالیت بانک‌های خصوصی ممنوع شد. یعنی فکر نکنید اگه یه دفعه ما اومدیم گفتیم بانک خصوصی ممنوع که الان متاسفانه سوء استفاده هم میشود، این خلاف روند که تو دنیا هست. دنیا هم یه جای جلوی بانک خصوصی چیکار کرده؟ گرفته. تو کشور ما که میدونید اکثر بانک خونه بند نافا حالت چی داره؟ بله؟ حالت من تو پرانتز بگم داره ضبط میشه چه میشه؟ حالت سوء استفاده داره. و چون جهل مردم، از جهل مردم داریم چیکار میکنیم؟ سوء استفاده میکنیم و از خلأ فقهی و خلأ حقوقی سوء استفاده میشه. اگر خلأ حقوقی و فقهی نباشه و جهلی، آیا واقعا وظیفه است اطلاع رسانی یا وظیفه نیست؟ شما ببخشید یه موقع به شخص میگه آقا این ارزش نداره، طرف به شرط اینکه ارزش نداشت ازش اعراض کرد. اما اگه بهش گفتیم مثل مثالی بزنیم، یه سنگیه، شما این سنگ رو کارشناس نیستی، بله؟ یکی میگه آقا این یاقوته، یکی میگه آقا این سنگ اصلا ارزش نداره. کارشناس باید به شما بگه این سنگ یاقوتی؟ نباید بگه. اگر نگفت و شما رهاش کردید، مالکیت برای اون فقه قبول میکنه. ما گاهی اوقات این یاقوت بودن رو اعلام نمی کنیم. الان خیلی از شما زایشگاه ها و خیلی از جاها طرف میگه الحمدلله الحمدلله فرزندم سالم به دنیا اومد، بله کافیست. یک کسی پیگیر بقیهش نیست. عرض کردم یه زمانی به ما میگفتن که این جفت رو دفن کنید، میگه تو روایت نداشتیم، ولی این دفنه که الالعبت نیست که. دفن رو تا زمانی که قابلیت بهره برداری نبود، ولی کاری که قابلیت برداری که دیگه اصلا دفن نیست که بخوایم دفن بکنیم. لذا تو بعضی از کشورها جلوی این فعالیت ها رو گرفت. صدا از کجا میاد؟ آقا سید شما هستید؟ بله بفهم. ببینید حالا یه پرانتز، چون سوال شما در واقع سوالی نیست، یه حالت اعتراضه. چون اعتراض ما بارها گفتیم که ما یک وضعیت در واقع بیرونی داریم، یه وضعیت حکمی داریم. حکم این است که من اطلاع پیدا بکنم ان علمن یه کاری رو انجام بدم. شما فرض کنید یه رضایت اتاق عمل میخواید انجام بدید. گاهی اوقات میگن که متاسفانه ما جهان سومی ها هیچگاه ان علمن کار نمی کنیم. یه نرم افزاری هم که میخواییم نصب کنیم فقط منتظریم که زود نصب میشه. هرچی این کلمه نکس بعدی 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 میزنیم این نرم افزار نصب بشه. ما هدفمون که نرم افزارت رو اینه نصب بشه. حالا این چی گفت، ما با چی موافقت کردیم، خیلی مهم نیست. ذوق زده هستیم که نرم افزار نصب بشه. میریم بیمارستان یه چیزی جلوی ما میگذارن، ذوق زدگی ما اینه که آقا سریع امضا کنیم، یا آقا همه رو خوندیم، یا نه. میرید عرض کنم که فرض کنید یه گارانتی یه چیزی شما کاری نداره که گفته آقا چی هست چی نیست، فقط امضا میکنید که محصول به من بده. ما ان علمن این کار نمیکنیم. این ان علم کار نکردن باعث میشه که افراد از این چیکار کنن؟ سوء استفاده کنن. میفرمایید حقه، میگیم بله حقه، حکم هست، بله حکم باید باشه. اما اینکه کسی انجام نمیده اون بحث دیگری است. اون میشه سرقت، حکم سرقت پیدا میکنه، حکم سحت پیدا میکنه، حکم اکل مال به باطل پیدا میکنه، چه بابی روش میاد اون بحث دیگری است. شما این رو باید جا بندازی که آقا اگر این اتفاق نیفتاد این دیگه مشروع نیست، ابواب دیگه روش میاد. این رو باید اشاره کنیم. من اجازه بفرمایید ساعت آمار رو عرض بکنم. تا ساعت چند ما باید باشیم؟ به شما تا ساعت چند اعلام کردم؟ خب پس ما سعی میکنم خیلی زودتر تموم بکنیم. به تو آسیا، حالا این تو اروپا بود، آسیا هم که متاسفانه با تأخیر. الان ژاپن، تایوان، کره، چین، هند، سنگاپور، ارمنستان اینا هم شروع کرده بودن. عرض کنم که 1999 مثلا 1900 چند بود اونجا؟ نه 8 سال بعد مثلا آسیا شروع کرده، تازه ژاپن 8 سال با فاصله شروع کرده. 11 تا خونه بنگلاف، تایوان 9000 در واقع ثبت کرده، ژاپن 20000 ثبت کرده. عرض کنم کشورهای منطقه ترکیه، ارمنستان، بانک خونه بندناف عمومی الان تو کشور ما تقریبا همه حالت عمومی هست، عنوانش از عمومی است، کسی پول نمیگیرن چون کسی هنوز مفهوم ارزشمند یاقوت رو نفهمیده، ولی اونها میان به یه خانومی که مثلا حالا متوجه است با 1,000,000 تومان سرطای قضیه رو هم میارن، ولی در بخش های واگذاری سعی میکنن به قیمت گزاف بفروشن. این آمارا من سریع از اون شرط بشم برسیم به کشور خودمون. این آمارا ایشالله دوستان چون خیلی هم مهم نیست خواهند دید. تو کشور ما چه اتفاقی افتاده؟ تو کشور ما وضعیت بانک خونه بندناف اینجوریست که در واقع اصطلاحاً بحث سلول درمانی 1384 دقیقاً چند سال پیش؟ 10 سال پیش، یک دهه از عمر این میگذره. این یک دهه ما اصلا بحثی رو مطرح کردیم، چیزی رو مطرح کردیم یا نه؟ اونها ضرورت رو در مسکوت بودن این قضیه دیدن، به در مطرح کردن دیدن. خب 1984 اولین بانک خون بندناف خصوصی در ایران توسط بله یه اولین مؤسسه است در واقع انجام شد. تو کشور ما از کلام بانک ها حالت اینجوری هست، خصوصی به این معنا هست که یک سازمان خاص داره کار میکنه، به این معنا نیست که پولی بگیرن، مگر اینکه کسی در واقع اینقدر فهم و اینقدر درک داشته باشه که بگه من تقاضای چی دارم برای خودم نگهداری بکنم. 1387 بعد از تقریبا 3 سال توی سازمان انتقال خون شروع شد. دوستان میتونن تو هر شهر یا هر کجایی که هستن نگاه بکنن، توی خیلی از شهرها الان رقابت شده که این اتفاق بیفته. تو قوم هم که خب الان هست. 1389 به صورت رسمی در واقع این بانک سازمان انتقال خون انجام شد. این در واقع وضعیتی است که ما توی این قسمت داریم. چقدر الان ما داخل کشور داریم؟ 3500 نمونه در واقع توی مرکز انتقال خون داریم. دوستان میدونن برای یک پیوندی باید یه بخشی از سیستم ایمنی فرد دهنده و فرد گیرنده با هم چی باشه؟ سازگار باشه. اصطلاح این سازگاری رو بهش میگن HLA یا همین آنتیجن سازگاری بافتی. اینا میان این کار میکنند که در واقع این آماده بشه، یعنی یه پردازشی روش میکنند که این به کیا قابل در دهندگی هست مشخص میکنند، بعد ذخیره میکنند. که اینجوری هم نیست که فقط بگیرند و یک ذخیره ابتدایی باشه، این کار انجام میدن که این مثلا شمارهای مختلفی هم هست که این با چه شمارهای قابلیت دهندگی داره، افراد دهنده مشخص میشه، گیرنده رو که در واقع مشخصه، دهنده هم چی مشخصی هماهنگی و همکاری اینجوری هست. از این تعداد در واقع 2000 تا از 2900 تا این کار روشون انجام شده که آماده شده برای اینکه به دیگران بدن. این یه بخش. اگر اجازه بفرمایید من یک شکلم بگذارم. که فقط تئوری نباشه. بعد ان شاء الله هفته بعد راجبش صحبت خواهیم کرد. شکل ما اینجا داریم میبینیم اگر بیاد نهش سنگین نیست. این خود باید شکلی رو نمیدونم دوست اون بندناتی که اون قسمت حالا نمیدونم قابل رویت هست یا قابل رویت نیست، گرهی که در واقع خورده و اون بالا هم که اون جفتی که الان هست از اینجایی که یه دونه از این مثل گیره ها میذارن کلمپ در واقع گیرهی که میذارن که مثل گیره میذارن که در واقع بندنات جدا بشه اون قسمت چون دو تا روش جمع آوری هست که انشاءالله تو جلسه سوم راجع به تو روش جمع آوری خواهیم گفت که گاهی وقت قبل از جدا شدن هست گاهی وقت بعد از جدا شدن هست. این یه روشه که حالا یه بخش دوشیدنش هم اگر دوستان نگاه بکنن که فقط اینم حالا دیگه بیاد بالا کلمپی که گذاشتم و قطع دارم میکنم چون برای بعضی از مراجعی که ما فرستاده بودیم بین این دو روش فرق گذاشته بودن و بعضی از چون ما این سوالات رو استفتاء پرسیدیم بعضیا این مالکیت رو به مادر داده بودن که مادر مالکه که ما دیدیم که خب خطاست اگر مالک رو مادر ببینیم دلیلی که آوردیم ببین الان اینا دیگه مشخصه بعد از اون زرده که حالت کلمپ تو این قضیه هست جدا کردن این قضیه و نوزاد که جدا شد بعد شروع میکنم به دوشیدن این بخشی که الان هست. من یه خود فاصله بگیرم. این در واقع تناب رو که جدا کردن ببینید الان سفید سفید شده، یه قطره خون تو اینجا نمیذارن بمونه، کاملا این رو میدوشن که چیزی به نام خون دیگه در واقع اینجا باقی نباشه. شاید نمیذارن دوستان دیدن یا ندیدن مثل اون چیز مثل روده است، روده رو دیدی؟ مثل روده که ما بله اونا فعلا میگن بی‌خاصیته. ما اعتقادم به این است که هیچ چی در بدن انسان بی‌خاصیت نیست. من فقط یه شکل از کنم اگر باشه بگذارم، اگرم نباشه که بدیم برای اون جلسه اون شکل طریقه دوشیدن ان شاء الله بگذاریم که حالا میزان مقداری که برداشت میکنن چقدر برداشت میکنن، آیا همش برای این نوزاد ضروریه یا مقدار کمش ضروریه، آیا ما میتونیم همه رو برداشت کنیم، چه کار بکنیم، چه اینا رو انشالله از کنم توی دو جلسه یا سه جلسه خدمتون میگیم. فقط و فقط الان طرح سوال کردیم، خواهشم این است که دوستان فقط و فقط برای جلسه آینده یه تأملی بکنن. اون تأملم این است که ما از پنج بخشی که الان گفتیم مالکیت رو که الان داریم صحبت میکنیم به نظر دوستان با استدلال با فقه استدلالی که هست مالکیت با نوزاد، با مادر، با پدر یا به قول یکی از دوستان با هر دو یا با هر سه کی مالکه؟
حالا
چی؟ نه ما میخواییم ببینیم که الان شما مالکیت رو چجوری فرض میکنید، بعد از اینکه موضوع روشن شد تغییری در این مالکیت تو ذهنتون میاد یا تغییری تو مالکیت تو ذهنتون نمیاد. الان میفهمید که این یه مالیتی دارد، این خونه یه مالیتی دارد و این مالیت بین سه نفر مفروض است که مالیت با خود نوزاد باشه، با مادر باشه، با پدر باشه. اونی که میگن با نوزاد باشه تشبیه میکنن به اون قضیه میت، استدلال اون قضیه میت رو اینجا هم میارن. اونی که میگن با مادر باشه، میگن این جفته اگر مادر نبود تشکیل نمیشد. اصلا یکی از استدلال میخوام دوستان بگم. اونی هم که میگن با پدره، میگن که رئیس خونه کیه؟ من. آره رجال و قوامونه. این که الان دوستان، این که دوستان واقعا این استدلالا درسته که اینجوری میتونیم استدلال کنیم یا اینا که اوقات استحسان استدلال نیست. ما هفته آینده از دوست از دوستان میخوایم که دلیلشون رو بگن اگر مالکیت رو بر کسی دادن، چه به نوزاد، چه به مادر، چه به پدر. البته ما توی نوشته همین رو یکی کی بررسی کردیم و نقد نظر اینا گفته شده. فقط میخوایم ببینیم قبل از این که حالا ما اون دیدگاهی که به نتیجه رسیدیم بیان بکنیم، دوستان الان شما باشید و این موضوع و این مالکیت، کدوم یکی از ادله رو میشه روی اینجا در واقع قرار داد و مالکیت رو به یکی از این افراد داد؟ اون بحث اعراضش که میشه نهاد یا حکومت، اون بحث دیگری است. در صورت اعراض چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرض بر این است که اینا همه مشخصن، پدر مادر نوزاد مشخصه، یه مالی هم اینجا هست، اینو ما بهش میتونیم در واقع منصوب بکنیم و مالکیت این رو به کدوم یکی از این سه تا در واقع بدیم. ما هفته آینده یک جلسه اجزای خون، یک جلسه هم اجزای خون بنده نافره بشش. تو سه جلسه انشاءالله این بحث رو خواهیم بست و والی بحث بعدی خواهیم شد. و سلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دادن.